بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحث اظهار تأسف و تأثر داریم از حادثه از فاجعه پیش آمده برای حجاج عزیزمون که بعضی از دوستان و اهل بحث از سابقین و لاحقین هم توشون هستن در بین مفقودین و حالا به قول معروف اونهایی که اسمشون به عنوان کشته اعلام شده شهید، خب خانواده هاشون یه تکلیف معلومه. این مفقودین اونم با سوء مدیریت حکومت سعودی دسترس نداشتن که ما میفهمیم چه جوریه، چون گرفتار بودیم خودمون اونجا و به هر حال یک وضع بسیار تأسف‌باریست در بین بسیاری از خانواده ها. اینهایی که به دست حج حرکت کردن، سیر الالله داشتن، عرضم بزرگتون که در اون شرایط خستگی روز اول ورود به منا خیلی علایه حال واقعا ناراحت کننده است. ما امیدواریم اونهایی که در این مسیر دستشون از دنیا کوتاه شده خداوند درجات عالیه به اونها بده، اونها رو با وجود مقدس آقا خاتم الانبیا و امیر المؤمنین محشور بکنه و به خانواده های اونها هم صبر و اجر و تحمل عنایت بکنه و خودش عنایت بکنه که به اصطلاح در این وضعیت، یعنی وقتی آدم گاهی از اوقات فکر میکنه، چون من دیدم اینها بیمارستان ها، ما از عجایب اینه که یک جایی که 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر هر سال مناسک به جا میارن، یه بیمارستانی که 2000 مجروح و جابده در مکه نیست. آخه این خیلی عجیبه. بعضی از اینها رو به طائف بردن. تا دیروز بعد از ظهر اجازه رفتن به طائف به مسئولین ما داده نمی شد. مردم که هیچی حق ندارن از این شهر رو اون شهر برن، به مسئولین داده نمی شد. این وزیری که میخواست از اینجا بره از طرف رئیس جمهور برای رسیدگی خاص، از شب پریشب اعلام کرده بودن تا بعد از ظهر دیروز ساعت 4 که من خبر داشتم هنوز ویزا بهش نداده بودن، به وزیرش ویزا نداده بودن از اینجا بره. یعنی اینا چجور میخوان اداره بکنن؟ خب ما اینجا مشهد، آقایون میدونن 28 صفر در مشهد بیش از 7 میلیون نفر جمعیت اجتماع میکنه زائر. خب اینا اداره دارن میشن؟ در کربلا سال گذشته ما نمیگیم 25 میلیون، نمیگیم 20 میلیون، 15 میلیون، 10 میلیون در ایام 40 سر تا سر عراق این جاده ها مملو و از جمعیت، تهدید داعش، اون امکانات محدود عراق، اون حکومت ضعیف عراق، یه همچین مسئله ما نداشتیم. یک بار، دو بار، دائما تکرار بشه، این علی حال واقعا تأسف آور، زجر آوره. من خدمت یکی از بزرگان دیروز که همین بسیار کار خوبی آقایون کردن که دیروز اتفاق نظر داشتن که حوزه تأثیر بشه، یه اظهار تأثری از ناحیه حوزه علمیه به قول معروف در این قصه باشه، خدمت بعضی از آقایون که صحبت بود همین بود که آیا واقعا در این شرایط با این سبک اداره اصلا وجوب داره حج رفتن با این آدما؟ از اون آنی که ایرانی و شیعه پا میگذاره اونجا، مثل اینکه دشمنشون ارزم به حضورتون که در مقابلشون ظاهر شده، تا اون ساعتی که خارج بشه، یعنی واقعا نه ما، نه مسئولین، نه همه مردم وقتی پا میذارن مکه نمیدونیم بر میگرده یا بر نمیگرده. وقتی در حرم امن الهی به گلوله میبندن حاجی رو، خب این دیگه تکلیف معلومه. کسانی که ما رو مشرک میدانن، یعنی اصلا تمام حج و بساط ما رو باطل میدانن، دروغ میدانن، فریب میدانن، اینا میان حج میکنن که به ما بگن مسلمونیم. اینا استدلالشون اینه. اون شیخ عبدالعزیز آل شیخ به اصطلاح که حالا صحبت کرده و گفته قضا و قدره و تجلیل مفصل کرده بود از حکومت سعودی و به خصوص از ولیعهدی که اون روز ساعت 9 ماشینش آمده اونجور ارزم به حضورتون که جمعیت رو شکافله و رفته. چیزایی سلایی حال دنیای اسلام مبتلاست. اینها در قدیر باید بگیم، اونهایی که روز اول قدیر رو کنار گذاشتن، انکار کردن، هزینه پرداختن، هزینه داره. انکار قدیر هزینه داره. وقتی میشینن حلوا حلوا میکنن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر و غیر معصوم، میدانن هر ظالم جنایتکار فاسقی اطاعتش واجبه، هزینه داره. این انقلبتم علی اعقابکم نیست، کاش انقلاب به اعقابشون بود. اون اعقاب جاهلیشون باز یه فضیلت‌هایی داشتن، اون اعقاب جاهلی چیزایی داشتن، یه سنت‌هایی رو از جاهلیت اسلام گرفت اخذ کرده. اینا بر نگشتن به اعقاب جاهلیشون، هم بدتر از اونها هستن. ما دنیای اسلام تمام امرش دست حکومتی و کشوریست که این مدیریتشه، این وضعیتشه. اکثر کشورهای اسلامی هم گردن کج مقابل او دارن. ببینید در این اعیاد که اعلام میکنن هلال ما، تا عربستان اعلام کرد خیلوار سیلوار همه تبعیت میکنن. این پول سعودی، پول نفت، دلار نفتی، عرضم به حضورتون که همه جا کار میکنه. تمام روزنامه ها در اروپا و آمریکا، اگر یه قصه شده بود، اولا خب کشته زیاده، نمیگن تا حالا عربستان به زحمت میگه 760 تا، اما 2000 تا بیشتره که گفتن از یه کشوری مثل نیجریه بیش از 600 نفره. و ما هم اگر این وضعیت مفقودین به اصطلاح مشخص بشه، فاجعه است دیگه، علی یار خیلی فاجعه عظیمه. اگر این قصه در یک کشور اروپایی و آمریکایی اتفاق افتاده بود، چه هیاهویی الان در دنیا تو روزنامه ها بود. اما این پول سعودی تمام روزنامه ها رو خفه کرده. این اسلام، اینا خزینه نفی قدیره، اینا مسیری که انتخاب کردن و دنیای اسلام نفهمید و ندانست که چه میکنه. اینجور نیست که ما حالا علی نشد دیگری 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 آمده. مسئله به این تمام نمیشد. نمیخوام امروز صحبت قدیر بکنم، خطبه صدیقه کبرا، نه خطبه مسجد، خطبه منزل. در اونجا صدیقه کبرا سلام الله علیها اون روز و ابشروا بسیف صارم، دیدید دیگه، و ابشروا بسیف صارم و استبداد من الظالمین. امروز رو میدیده، راه رو نرفتید، بسم الله، این شمشیر آویخته بالا سرتون هست که بهتون رحمم نمی کنن. نه دیروز صدر اسلام رحم کردن، نه امروز رحم می کنن، نه در طول تاریخ رحم کردن. و ابشروا بسیف صارم، این کلام صدیقه کبرا هست. حالا ما می خواهیم نفهمیمش، حالیمون نیست، من حالیم نمیشه. اون آثار هست، اون آثار خارجی خودشو داره، این هست. ولذا امروز دنیای اسلام مبتلاست، ما هم مبتلا هستیم. حجمون هم دسته یه مش افرادیست که حالا این تازگی هم نداره. از گذشته یک سال زمان رضاخان بود، یه ابو طالب یزدی بود، خب این هست که در تاریخ حرمین نوشتن، این تواف میکرد بنده خود، پیر مرد یزدی بود، از دهات یزد آمده بود. این حالش به هم خورد، به قول معروف برگردان کرد، استفراغ کرد. این برای اینکه آلوده نکنه مثلا جایی رو، این دستش رو اینجور گرفت و این مواد رو ریخت داخل این دستش و همینجور داشت میرفت بیرون که این رو بیرون بریزه. دجسته بود اما میخواست احترام بکنه، گرفتنش. گفتن این قاذورات برداشته به خاطر کعبه رو نجس بکنه و گردنش رو زدن فردای اون روز. زمان رضاخان بود، حج رو تعطیل کرد، خدا رحمت کنه مرجع عام شیعه در اون زمان مرحوم آیت الله العظما آصف الحسن اصفهانی بود و رضاخان با ایشون تماس گرفته بود که این وضعی که اینجا برای ایرانی ها دارن ما میخواییم نداریم. ایشون قبول کرده بود. مرحوم آصف الحسن بود، حکومت ظاهری هم با رضاخان بود، سه سال نذاشتن حاجی ها برن تا وقتی عذرخواهی کردن، گفتن اشتباه شده، غرامت دادن، دیگه تکرار نمیشه. این معنا نداره هر روز با حجاج ایرانی، حجاج شیعه، یک نفر شیعه از یه گوشه ای هم که میاد برای ما مثل ایرانیه. این مرزا جغرافیایی، ما که به قول معروف ملتزم به این جهات نیستیم، مرز جغرافیایی ما قائل نیستیم. هر کسی اونجا توهین بشه و حد که بشه همینه. اون وضعشو در اونجا در شون مختلف ما علایه ها جای تأسف داره، بسیار ناراحتیم. یعنی واقعا این چند شب بسیار سخت گذشته به ما و هنوز هم اگر این تکلیف مفقودین میدانستیم، بابا شهید شدن، خب خانواده هاشون میدانستن. این حالتی که پیدا کردن، نمیگذارن تحقیق بشه از بیمارستان ها. طائف بردن، کجا بردن، پخش کردن، جنازه ها رو هم ریختن. اونجا جنازه ها هنوز سردخونه نرفته. بابا این مکه ای که برگزار کننده این مراسم از این هست سردخانه مناسب نداره. جده سردخانه بردن، شهرهای اطراف طائف سردخانه بردن، مکه سردخانه بردن، منا سردخانه گذاشتن. اون وقت تازه معلوم شده 500-600 تا جنازه هست که هنوز سردخانه نرفته. اینا رو همین جوری آوردن و ریختن رو هم، یخ میریزن یا چی که سردخانه نرفته که ثبت بشه که بعد ملیتش معلوم بشه. چه وضعیه؟ وقتی مردم روی هم ریخته بودن همین جوری که دیدید عکس‌ها رو، از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر این اطراف رو بستن، هیچ کس رو نمیذاشتن بره نزدیک از این مأمورین حکومت‌ها یا بسات خودشون هم مأمورینشون. خب اونایی که عربستان سر و کار دارن میدونن از لحاظ اداری چقدر سیستمشون مختله و چقدر ضعیف ازن به حضورتون که و غیر مسئولانه است. اینا 7 ساعت 8 ساعت اینایی که رو هم ریخته بودن به حال خودشون رها بودن، در حالی که بعضی از اینا زنده بودن. اگر اینها رو جدا میکردن، اکسیژن وصل میکردن، خیلی از اینا زنده میموندن، خیلی ها خفه شدند، خیلی اگه آبی بهشون میرسید زنده میموندن. همینجور رها شدن. اینقدر اسلام بیپناه شده، اینقدر اسلام ضرب پذیر شده. اگر در یک کشور دیگر مسیحی یا یهودی بود همینجور بود قصه؟ همینجور برخورد میشد؟ ولی تا کجا فریاد کنیم؟ به کی بگیم؟ چه باید بکنیم؟ و مصیبت هم و این مصیبت به هر حال امیدواریم خداوند قدرت صبر و تحمل به ما بده. و عزیزانی که الان منتظر عزیزانشون نشستن، امیدواریم سالم به دامان خانواده ها برگردن. و اون عزیزایی هم که از دست رفتن با رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه محشور باشن. نثار روح این عزیزانی که از دنیا رفتن یک حمد و سوره بخوانیم با هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. و این جنایتی بود که 70-80 سال پیش انگلیسی ها مرتکب شده. اون شریف مکه رو با اینکه او هم حالا کارش خراب بود، او هم خیانت کرد به مسلمون ها، با شریف مکه متحد شدن، عثمانی رو کوبیدند. بعد که کوبیدن عثمانی تمام شد، انگلیسی ها به این خیانت کردن و خابی ها رو آوردن مسلط کردن، یک جماعت محدود رو مسلط کردن برای اینکه منافعشون رو حفظ کنه. این امروز هم ما بعد از 70-80 سال هنوز داریم میکشیم. و تا زمانی که ما مسلمان ها به جایی نرسیم که از خودمون مقام فعلیت داشته باشیم، ما هنوزم که هنوز مقام انفعال داریم، دیگران نقشه میکشن، ما مقابلش حالا نوعاً هم نمیتونیم کاری بکنیم، نوعاً هم نمیفهمیم، ساکتیم. ما تا مقام فعلیت نداشته باشیم خودمون گرفتار این بساط هستیم و خواهیم بود. با شعار و داد و فریاد هم حل نمیشه قصه. این واقعیتی است که ما درش مبتلا هستیم و این افراد ظالم مسلط در امور مسلمون ها هستن. داعش به وجود میارن، هیچ کسی چی نمیگه. النصره همینا هستن، القاعده همینا، طالبان مگه همینا نبودن؟ پولشون از کجا میامد؟ از کجا؟ اون وقت اسلام رو همین طالبان و داعش امروز در دنیا دارن معرفی میکنن. شما در این صفحات به اصطلاح این وسائط ارتباط جمعی که امروز هر قصه‌ای در دنیا بلا فاصله یه عکسی 50 میلیون نسخه همینجوری تکثیر میشه و میره، اسلام رو چجور میبینن؟ این گردن زدنها، این وحشیگریها، اینا همه داره اسلام معرفی میشه. ما اینجا نشستیم دلمون خوشه که نشر احکام اسلامی میکنیم، اینا در سطح بین المللی اسلام رو اینجور دارن معرفی میکنن با پول خود مسلمون ها، با نفت خود مسلمون ها، با این امکانات. یمن چی میگذره؟ روز عید قربان، همون وقتی که این عزیزان این حادثه براشون پیش آمده بود، مسجد کسانی که جمع شده بودن اونجا نماز میخوندن، نماز عید میخوندن، منفجرشون کردن چون شیعه هستن. اینه یعنی واقعا مسلمان ها همه خاک مرگ بر حلقوم همه پاشوندن، همه نشستن و تماشا میکنن. چه میگذره بر دنیای اسلام؟ آیا ذلت بیشتر از اینم برای ما میسر بود؟ بیشتر از این میشد ذلت داشته باشیم؟ به هر حال به قول اون شاعر گفت: در مجلس خود ره ندهید همچون منی را، که افسرده دل افسرده کند انجمنی را. عذر بخواهم علی حال هست دیگه، این میریزه بیرون. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در مسئله نه میفرمایند: لا یکفی فی وجوب الحج وجوب و نفقت ذهاب فقط، بل یشترط وجود و نفقت العود الى وطنهی ان اراده. خب این واضحه، عرضم بزرگتون که در استطاعت ما داریم بحث میکنیم، که در استطاعت لازم است انسان زاد داشته باشه، راحله داشته باشه، نفقه ذهاب رفتنشو داشته باشه، اما نفقه برگشتن هم داشته باشه. این نیست که نفقه رفتن داشته باشه، زاد و راحله هم داشته باشه، وقتی اونجا رسید دیگه ویلان و سرگردان رهاش بکنن، نه، باید بتونه برگرده. خرج برگشتن باید داشته باشه تا استطاعت بیاد. بل یشترط وجود و نفقت العود الى وطنه ان اراده. این نقطه مسئله است در اینجا. و ان لم یکن فیه اهل ولا مسکن مملوک ولو بالاجاره. خب اینجا ممکنه گفته بشه نفقه عود و نفقه برگشتن مال کسی است که تو این شهر ملکی داشته باشه، خونه، زندگی، تجارت خونه، بساط، اما یه کسی مثل بنده آسوپات که هیچی نداره، خب این حالا بره اونجا موند یا جای دیگه چه فرقی میکنه؟ مثلا اینجور مطرح بشه. ایشون میفرماین و ان لم یکن فیه اهلون، زن و بچه نداشته باشه، مسکن مملوک یا با اجاره نداشته باشه، همین که در این شهر زندگی میکنه، حج رفتنش منوط به این است که بتونه از اینجا بره مکه و برگرده به همینجا، این نفقه عود رو باید داشته باشه. بعد می فرمایند، دلیل می آرند: للحرج فی تکلیف بالاقامه فی غیر وطنه المعلوف له. اگر شما بیاید بگید نخیر، نفقه ذهاب رو داشته باشه، زاد و راحلم داشته باشه، ما برگشتن یا خیلی مهم نیست چجوری، خب این جای دیگه بخواد غیر وطنش بمانه، این عسر و حرج براش، دلیل حرج میاد، این عسر مشقت این رو برمی داره، و رضا استطاعت برای کسی که نفقه عود رو نداره محقق نمیشه. یه نعمی اینجا میفرماین، نعم اذا لم یرد العود، این میخواد فرار بکنه، خلاصش این الان فراری از شهر خودش، این بهانه ایز حج، میخواد بره و دیگه بر نگرده. لم یرد العود او کان وحیدن لا تعلق لهو به وطنن، یه آدم تنهاست، یه جای خاصی هم نیست. لم یعتبر وجود و نفقت العود لإطلاق الآیت والأخبار فی کفایت وجود نفقت ذهاب. بله این کسی که به هر حال دیگه وطن معلوفی نداره، این خیلی مهم نیست که دیگه نفقه عود داشته باشه یا نه، این که هر کجا رسید میمانه دیگه، جای خاص که نمیخواد برگرده، همین پول مقداری که داره بره برسه به مکه، زاد و راهلم داشته باشه اونجا، این کفایت میکنه دیگه، برگشت لازم نیست. بعد میفرماین و ان اذا ارا، مرحوم صاحب عروه میفرماین، اذا اراد سکنا فی بلد آخر غیر وطنه لابد من وجود نفقت الی. اگر حج که میره بعد از برگشتن میخواد در یک شهر دیگری اقامت کنه، محل اقامتش رو میخواد عوض کنه، خب طبعا این پول رفتن به مکه که باید داشته باشه، پول برگشتن به اون شهر هم باید داشته باشه. منتها ایشون میفرمایند این پولی که دخیل در استطاعته اون مقداری هست که اون شهر و محل تازه که میخواد اقامت کنه ابعد من وطنه نباشه، دورتر نباشه، چون هرچی دورتر باشه هزینش بیشتره. اگه دورتر نیست اشکال نداره، نفقه اونم میگیم جزء استطاعت حساب میشه، بعد داشته باشه تا مستطیع بشه. خب و الا فالظاهر کفایت و مقدار العود الى وطنه، ما بیشتر از شهر محل زندگیش دست و برگشت رو در استطاعت به حساب نمیاریم. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است که در اینجا عنوان فرمودن. کلام صاحب عروه تقریبا در کلمات اکثر فقها همین جور هست. مثلا چون ما در اینجا بحث ما در تحقق استطاعت، اصلا ما در فصلی که بحث میکنیم استطاعته، که استطاعت به چی محقق میشه؟ زاد راحله محقق میشه استطاعت با این نفقه عود، نفقه ذهاب. اینجا ایشون میخواد بفرماید در این مسئله نفقه عود هم جز استطاعته، یعنی اگر داشت مستطیعه، اگر نفقه عود نداشت مستطیع نیست. مرحوم محقق در شرایع میفرماید و المراد به زاد قدر الکفایه من القوت والمشروب ذهابن و عودن. عودن رو تأکید میکنه مرحوم صاحب شرایع. مرحوم صاحب مدارک وقتی این جمله رو از شرایع شرح میکنه میفرماید اطلاق العباره و غیرها یقتضی اعتبار قدر الکفایه من الذات و راحله ذهابن و ایابن، هر دوش رفت و برگشت. سواء کان له اهل و عشیره یعوی الیهم ام لم یکن و سواء کان له فی بلده مسکن ام لا. میخواد عشیره، فامیل، خانواده داشته باشه در اون شهر خودش، میخواد نداشته باشه، یا مسکن داشته باشه یا نه. بعد صاحب مدارکه میفرماید و به هذا تعمیم، یعنی استطاعت به این معنا که باید نفقه ذهاب و عود هر دو رو داشته باشه، صرح فی تذکره و المنتها، علامه هم در دو کتاب تذکره و منتها به این معنا تصریح فرموده. بعد اونجا فرموده به انف تکلیف بالاقامه فی غیر الوطن مشقت شدیده و حرجن عظیما، به انف تکلیف بالاقامت فی غیر الوطن مشقت شدید و حرج عظیم فیکون و منفیگن. صاحب مدارک میفرماید و خوه حسنون فی صورت تحقق المشقه لذالک، اما مع انتفاعها، اما اگر مشقتی نباشه در موندنش در مکه یا در شهر دیگر، کما اذا کان وحیدن لا تعلق له به وطنن، همینی که صاحب عروه فرمود، صاحب مدارک عیناً میفرماید او کان له وطنن ولا یرید العود الیه فیحتمل قویاً عدم و اعتبار کفایت العود فی حقه تمسکن به اطلاق الامر السال من معارضت الحرج. خب مرحوم صاحب مداری تقریبا همون مدعای صاحب عروه رو میفرماید. در دلیل هم مرحوم صاحب عروه اخذ از ایشون کرده، ظاهر ادله، اطلاق ادله، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و این سبیل و استطاعت برای کسی که وطن مألوف داره میخواد برگرده اونجا مشخصه، نفقه عود میخواد. اما کسی که جای خاص اقامت نمی کنه، هر جا باشه، این دیگه نفقه عود جز این جهات نمیاد. این استطاع من رسیدن به اونجا، این آدمی دورگرد به قول معروف، همین که استطاعت برای رسیدن به مکه پیدا بکنه کفایت میکنه، اطلاق ادله اینو میگیره. بعد ایشان ارزم به حضورتون که یک قصه ای، حالا اجازه فرمایید اینو بعد عرض کنم، قریبه به همین مطلب. مرحوم صاحب جواهر داره. صاحب جواهرم جواهر بدونه شرح شرایع دیگه. صاحب مدارک این مطلب رو در شرح عبارت مرحوم محقق صاحب شرایع فرمود. صاحب جواهر می فرماید و المراد به ذات قدر الکفایه من القوت والمشروب له ولی من یتبعه من الناس و دواب ذهابن و عودن الى وطنه ان اراده و ان لم یکن له بهی اهلون ولا له فیه مسکنون مملوک. این عبارت رو مرحوم صاحب عروه آورده، ملاحظه می فرمایید. خلافن لشافعیه فلا عبرت بالعیاب مطلقا فی قوله. شافعی آمدن گفتن اصلا عود مطرح نیست. از بعضی از اقوالشون، حالا ایشون همه رو نمیگه، بعضی از اقوال در بین شافعی اینجوره که نفقه ذهاب مهمه اما عیاب مطرح نیست، لازم نیست. و این لم یملک بهی مسکنن فی آخرن و این لم یکن لهو بهی اهلون فی سالسن، چرا للحرج به تکریف بالاقامه فی غیر وطنه؟ در اینجا دلیل اینه که ما اگر بیایم تکلیف بکنیم این آقا رو که در غیر وطنت باید سکونت بکنی، این حرج مشقته، همین معنایی که در کلام صاحب مدارک هم بود. خب این فرمایش بعد مرحوم عرضم به حضورتون که صاحب جواهر می فرماید و استحسنه فی المدارک مع تحقق المشقت به اما مع انتفاعها کما اذا کان وحیدا لا تعلق له بوطن او کان له وطن ولا یرید العود الی فیحتمل قویا عدم اعتبار کفایت العود فی حقه لاطلاق الاوامر. این فرمایش مرحوم صاحب جواهره. پس مطلبی که مرحوم صاحب عروه می فرماید مطلبی است که فقها همه مطرح کردن. البته این مسئله بیشتر در بین فقهای متأخر مطرح، مسئله ذهاب و ایاب و اینجور باز کردن استطاعت. اما مرحوم صاحب شرایع میگه، صاحب جواهر میگه، صاحب مدارک میگه، از علامه نقل میکنه، این مطلب اینجور هست. منتها یک نکته که اینجا هست این است که من فعلا تنبه بدم، آقایون آمدن وجه اعتبار نفقه عود را در استطاعت این قرار دادن که این رو در کلام صاحب مدارک میبینیم، در کلام صاحب جواهرم میبینیم، در کلام صاحب عروه خودمونم هست. لأن فل اقامت فی غیر الوطن المعلوف له مشقتون شدیده و ینفیه الحرج. اینجور ذکر کردن چرا نفقه عود رو باید جز استطاعت بیاریم؟ یعنی شخص یستطیع و اذا تمکن من نفقه الذهاب و نفقه العود هم برای اینکه اقامت در جای دیگر مشقت شدید داره و ادله حرج نفیش میکنه. یعنی ادله حرج رو دستش رو گرفتن آمدن در اینجا جاری کردن برای اثبات اینکه نفقه عود داخل در استطاعته. این رو ملاحظه میفرمایید در این کلمات. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا مطلبی دارند، ایشون هم همین معنا رو فی الجمله دارن، یعنی مرحوم آقای خویی هم این حرج رو ازش دست نکشیدن، همینجا ذکرش میکنن. منتها مرحوم آقای خویی چند تا مطلب دارن، یه اشکالی هم به صاحب عروه میکنن در نهایت مطلب که حالا اینجا از روخانی نمیرسیم، من خلاصش رو عرض میکنم. ایشون میفرمایند که اینی که آمدن فرمودن که اگر ترک عود حرجی باشه، خب ادله لاحرج میگیره. اگر این مخصوصا الان کسی از ایرانی بخواد مکه بمانه، خب این مسلم مشقت و حرجه براش، اونجا ادله حرج میاد و میگه نه باید برگرده، نفقه عودم میخواد. کسی هم که وطن نداره و دوره گرده، او هم همین از جایی به جایی منتقل میشه، وقتی استطاعت رو نسبت به او محاسبه میکنیم، اینجور محاسبه کنیم که این الان همین مقدار که پول داره که از جایی که هست برسه به مکه اعمال انجام بده کفایت میکنه. بری طبق نظر مرحوم صاحب عروه ایشون هم مشی میکنه. یه موردی مرحوم آقای خویی اضافه میفرماید، میفرماید کسانی هستن، ایشون عراق زمان خودشون رو که در اون شدت مصائبی که ایشون داشتن با صدام اون وقت مثل این که ذکر میکنن، میگن در اون کشورهایی که اگر بعضی ها هستن که وقتی رفتن حج برگشتنشون به شهر خودشون دیگه مصیبت بار، سمت العوده میخواد، با همین تعبیر سمت العوده اجازه برگشت بود که در حکومت عراق میدادن سمت العوده. این الان مکه رفت، النجف اهل علم بود، طلبه بود، رفت بیرون برای مکه، حالا که میخواد برگرده سمت العوده بهش نمیدن نجف بیا. خب اینجا ما بگیم به اصطلاح این نه خرجش رو فقط تا نجف حساب بکنیم، نه مثلا این بعد برگرده ایران، برگرده هند، برگرده شهر خودش، اونجا خرجش اضافه میشه. خب این خرجش رو باید حساب بکنیم چون نمیتونه وطن خودش برگرده. این رو میفرمایند. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند که دو حالت داره، یه وقت انسان بعد از حج ناچار است در شهر دیگری غیر از شهر خودش اقامت کنه، خب این بعد خرجش رو داخل در مخارج حج حساب بکنیم، داخل در استطاعته. یه وقت هستم به میل خودشه، الان رفته حج، بسیار خوب، اما نمیخواد برگرده اینجا قم، میخواد برگرده یه کشور دیگه به اصطلاح، بره در اونجا اقامت کنه. ایشون میفرماید این الان میخواد بره آمریکا، اینجا ما بیایم در استطاعت این آقا برای حج، پول رفتنش از ایران به حج، نفقش در حج، بعد هزینه رفتنش تا آمریکا رو حساب بکنیم، این بگیم در این صورت مستطیع میشه. ایشون فرمان ده. بعد اشکال میکنن به مرحوم صاحب عروه، میفرمایند ایشون در این وادی وقتی وارد شدن، نظر مبارکشون این است مرحوم صاحب عروه، که اون بلدی که میخواد برگرده بش اگر غیر از وطن مألوف خودش شد ابعد است یا اقرب. در ابعد گفتن محاسبه نمیشه، در اقرب محاسبه میشه. ایشون میفرماید وجه نداره ابعدیت و اقربیت، اونی که هست مقدار پوله، ممکنه ابعد باشه اما قیمتش ارزونتر باشه، اشکالی نداره، اقرب باشه اما گرونتر تموم بشه به اونجا رسیدن. ملاک این است که آیا این مقداری که برای رفتن حج و برگشتن به وطن خودش به طور متعارف کافی هست، اگر جای دیگه میخواد بره پولش بیشتر میشه یا کمتر میشه. اگر بیشتر میشه ما حسابش نمی کنیم در استطاعت، اگه کمتر میشه چه اشکال داره، هر جا دلش میخواد بره ولو با اراده خودش میخواد بره. این نظر مبارک مرحوم آقای خویه. و تحقیق در اینجا مسئله که هست عبارت از این است که بعضی از مصادیق مسئله یه کمی همچین قاطی شده با هم دیگه. چرا؟ اولا مثالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح میکنن، کسی که از نجف واقعا اینجور بود، فضلای نجف حج میخواستن برن، مستطیع مثلا میخواست بشه یا شده بود یا بدل میکرد کسی بش، وقتی از نجف میامد بیرون، از عراق میامد بیرون، دیگه برگشتش به عراق مصیبت بار بود، سمت العوده گرفتن واقعا سخت بود. خب اولا ما سوال میکنیم محضر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که این مسئله اصلا داخل در بحث ما هست؟ اون کسی که وطن مألوفی که الان باید توش باشه زن و بچهش هست، یا داره درس بخونه تحصیل میکنه مثل نجف، وقتی از عراق بره بیرون برای حج دیگه نمیگذارن اینجا برگرده، این آدم اصلا استطاعت در موردش محقق میشه؟ استطاعت محقق میشه از اول؟ خب استطاعت، امنیت طریق که میخوان، امنیت طریق فقط رفتن تا رسیدن به مکه است یا رفتن و برگشتن مجموعه است، اینجا استطاعتی اصلا در کار نیست. این آقا اگر ضرورت داره نجف بمانه درس بخونه، پولم داره، این مکه رفتن براش واجب نیست. چرا؟ برای اینکه از عراق که رفت بیرون نمیتونه برگرده و این ضرورت داره اینجا در نجف باشه، الان این وقت تحصیلشه، این باید الان یاد بگیره، این تحصیل جای دیگه براش میسر نیست، اینجا اصلا داخل در مسئله ما نیست. و هاکذا اگر یه کسی هست که اگر حج مشرف شد ضرورت براش وجود داره که بره یه محل دیگری غیر وطنه المألوف اقامت بکنه، حالا به هر دلیلی، حالا مثالش چجور بشه یا اینو به هر حال چون مطرح میکنن مستاق، اگر شد یعنی از لحاظ خانوادگی فامیلی مملکتی الان از این شهر خودش وقتی رفت برای مکه برگشتن دیگه شهر خودش نمیتونه بیاد، ضرورت داره در جای دیگر اقامت کنه. خب در اینجا همونجور که در مسئله که آقای خوی مطرح کردن گفتیم، اگر جوریه که الان این آدم زندگیش اینجاست، زن و بچهش اینجاست، بعدن هم مختل میشه وضعش اگر بره بلد دیگر و اگر حج بره باید در همون بلد دیگر اقامت کنه، نمیتونه برگرده، اینجا باز استطاعت دیر پیدا میکنه، استطاعت مشکل داره. اگر نه، ضرورتی نداره بودنش در وطنش اما ضرورت داره بودنش در اون محل جدید، بسیار خوب، اگر ضرورت اونجا وجود داره ما باید متعهد بشیم تمام خرجش رو جز استطاعت به حساب بیاریم ولو بیشتر از معونه عود الی وطنه باشه. چرا؟ برای اون که این ضرورت در اقامت در بلد جدید داره. بله اینجا ضرورت نداره برگشتنش که ما اطاعت رو نفی بکنیم. اینجا رفتن این زن و بچهش هم جای دیگه هستن اصلا. اینجا به اصطلاح مشکل نداره. این حج که بره ضرورت داره در برگشت جای دیگه بره. ضرورت داره به هر دلیلی. اگر ضرورت براش داره، به قول مرحوم آقای بروجردی حاشیه‌ای هم اینجا دارن، میفرماین اگر بحث ضرورت پیش آمد، اینجا دیگه کم و زیادش مطرح نیست. وقتی استطاعت رو میخوایم حساب بکنیم، ذهاب و بعد ایابش تا اون بلدی که ضرورت داره براش اقامت در اون شهر. آقای بروجردی هم میفرماین نعم اذا کان مسترن الازاله، یعنی رفتن به بلد دیگر. اینجا اعتبر وجود و نفقت الیه مطلقا، ابعد باشه، اقرب باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه، این ضرورته. پس این مسائل اینا داخل در اینجا نیست. چرا؟ چون اونجایی که ضرورت اقتضا میکنه اون ضرورت منظم میشه به حج. یعنی یه تکلیف ضرورت داریم یه تکلیف حج داریم، اینا با هم منظم میشه، مخارج مجموعش رو باید حساب کرد. اینا از بحث عادی مرحوم صاحب عروه باید خارج باشه. بحث مرحوم صاحب عروه اینه که در اینجا یه کسی مثل همه ماها میخوان بریم حج و بعدم برمیگردیم، جایی نداریم بریم، خانه محل زندگیمونم اینجاست، شهر خونم نداره، حتی زن و بچه هم نداره، اما جای زندگیش اینجاست. حالا یا شغلش اینجاست یا انسش اینجاست، شغلم نداره بیکاره اما انسش اینجاست، وطن مألوفه یا محل سکنای مألوفشه اینجا. اگر این آدم میخواد حج بره، ما خرج رفتن رو که حساب میکنیم، خرج برگشتن تا این شهر مألوف رو هم باید حساب بکنیم. و این دلیلش لاحرج نیست اینجور که صاحب عروه میفرماید لأن فی الاقامت فی بلد آخر حرجون علی، این دلیل نیست. نه، اقتضاء استطاعت عرفی همینه. استطاعت عرفیه که ما معیار میدانیم در استطاعت، و استطاعت هم شرط هست برای وجوب حج. این استطاعت عرفیه معناش اینه که من نه حج، هر مسافرت دیگه میخوام برم. بنده یه مسافرت علاجی میخوام برم، یه مسافرت میخوام برم بچه ما ببرم برای علاج، سفر زیارتی میخوام برم، محاسبه عرفی برای این مسافرت چجوری میکنم؟ محاسبه اینجور میکنم، خب خرج رفتن به مشهد رو که من دارم، 3-4 روزم اونجا بمونم دارم، همین کافیه، اینو در نظر میگیره، یا خرج برگشتنش هم جزء این هزینه عرفن حساب میکنه؟ کدام یکی از اینها؟ استطاعت یعنی تمکن از این سفر. تمکن از این سفر همون جور که ذهاب داخل هست، ایاب هم داخله، عود هم داخله. این اقتضاء استطاعت عرفی از ادله حرج اینجا کاری نیست. به چه مناسبت مرحوم صاحب عروه آوردن لأن فل اقامت فی بلد آخر حرجون علی؟ نه، حرج هم نباشه. نه، اینجا ممکنه بلد دیگرم بره، خیلی خوب باشه براش، رشدم بکنه مثلا، اما این الان در اینجا زندگی میکنه، همینجا میخواد برگرده. دلیل استطاعت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت هم مراد استطاعت عرفیت همین اقتضا میکنه. بنابراین در اینجا ما نفقه عود رو میخوایم، دلیلمونم لاحرج نیست اونجور که صاحب عروه فرموده و اونجور که صاحب مدارک میگه و اونجور که صاحب جواهر فرموده، بلکه همون چیزی که در آخر کلام صاحب جواهر هست، اطلاقات ادله، اطلاقات ادله و کفا در این ادله لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یه مثلا. اما اون کسی که به اصطلاح وطن مألوف نداره، هر جایی رسید سکونت میکنه، بله عرفم اینجا چون جا یعنی علاقه خاصی نداره، این همینجور سرگردونه. البته اینجوری که بگیم مثل این پناهنده هایی که امروز اسباب رسوایی مسلمان هست دیگه در کشورهای دنیا، حالا باز برگردیم به همون جهت، اسباب رسوایی است دیگه. هیچ کشور مسلمانی این پولدارای مسلمان پناهشون نمیدن، دست به دامن کشورهای مسیحی میشن، اونجا کلیساها اعانه جمع میکنن، ازشون استقبال میکنن. این هست که نمیبینید، مثل اینا که نمیدونن چی به چیه، کجا امروز اینجاست فردا اونجا. یه همچین افرادی که لا وطن معلوف له ولا علاقت له، بله اینجا نفقه عود معتبر نیست. یه تتمه‌ای هست فردا عرض می‌کنم. السلام علیکم.